بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. آیه 193 از سوره آل عمران مطرح است و فای تفریع و توجه به گذشته خود، اولیاء خدا، انسانهایی که اهل طاعت و بندگی خدا هستند و گروهی که با حضرت امیر بودند و تابعین این شخصیت ها همیشه اینطوری هستند، علی‌رغم این که همه زندگیشون به جنگ و جهاد و پاکی گذشته، با همه اینها خودشون رو مقصر میدونن، برای خودشون گناه قائلن، برای خودشون سیئه قائلن، احساس میکنن در مسیر تدین و تعبد کم گذاشتن و خود رو مقصر میدانن و همیشه میگن اللهم لا تخرجنی من التقصیر. و هر انسانی که خودش رو مقصر بداند، البته منطقی نه افراطی، اون کسانی که خودش رو مقصر میدانن افراطی مریض میشن، کسانی که خودش رو مقصر بدانن منطقی، به این صورت که تقصیر را رمز کار بیشتر، تلاش بیشتر، جدیت بیشتر، با یک امیدواری بیشتر برای آینده کار بکنن، اینها زبان حالشون با خدا همینه همیشه. این قسمت آخر سوره آل عمران در بحث مبدأ و معاد یک فصلی از عرفانه، فصلی از معرفت ورزی انسان عارف هست در پیشگاه ذات باری تعالی. اینجا هم فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئات. فرق بین ذنب و سیئه و خطیئه و عصیان و اثم، اینا چند تا عنوانه. اسم که با همزه و سه نقطه و میم هست، گناهی است که ثمره انجام حرامه. کسی حرامی رو مرتکب بشود، بعد عنوان اسم غالبا برش صادقه، اصطلاحا تعین در حرام داره. ذنب کاری است که موجب فوت مصلحت و منفعت میشه و ضرری رو ایجاد میکنه بر انسان. از ذنب به معنای دنباله، دنباله، کار دنباله دار. ذنب یک کاری است که دنباله داره. دنباله چیه؟ ضرر، از دست دادن منفعت. با این نگاه ذنب به کار برده میشه. ممکنه شما اسمم روش بگذارید، ولی مبدأ صدورش، منشأ ایجادش و فرودگاهش، به اصطلاح شأن نزولش، اینجاست ذنبه. کاری که انسان انجام بدهد به دنبالش منفعتی، مصلحتی رو از دست بده یا گرفتار ضرر بشود، اون رو در لغت عرب میگن ذنبه. عصیان نافرمانی در برابر طاعت، از عصا، عصیان از عصای دیگه، عصا یعصا یا یعصی کار برده شده مضارعش. یکی از واژه هایی که از عصا پدید میاد همین عصایی است که دست میگیریم. من بلغ اربعین سنه ولم یأخذ العصا فقد عصا. کسی به 40 سالگی برسه عصا دستش نگیره، عصا. یه عصا از باب این که از چوب بوده، تو عرف هم اینطوری بوده که با عصا، اونه که عصا دستشون بوده، سنشون هم بالا بوده، عصاشون هم زود خورد میشده، یکی کسی سر به سرشون میداشته با همون میزده، که یک نوع طغیانگریه. اسیان هم طغیان در مقابل مولاست، در مقابل اطاعته، طاعت شکنی. این هم شأن نزولش با این عنوانه. جایی که قرار مطیع باشی مطیع نباشی بهت میگن عاصی است، عاصی در مقابل مطیع. حالا حکم عقل در مقابل حکم عقل، در مقابل حکم شرع، در مقابل حکم عرف، شما اگر مخالفت بکنی، خب در عرف و غلا یک پیرمردی که عصا دستشه، نه بچه بازی گوشی میکنه میزنش، این خودش اینو طغیان، این حالا ریزاش مثلا. از این باب اسیان، بله؟ اسمم ما از گناه، با عنوان گناه، یعنی گناه بر انجام داده از حرام، مرتکب حرام از کردن، اینا دیگه شأن نزول شده، الا با هم دیگه باج میدن و جمع کار برده میشن. ولی بخوای دقت بکاری کنی، باید بگیم به این جهت. اگر میگیم اسیان در مقابل طاعته، اگر میگیم اس بحث حرام در میان، این عنوان حرام، الا به یک واقعیت برمیگرد. سیئه از سوء به معنای بدی، و این حالت سیئه فعله تأکید مبالغه است، تأکید در بدی، چیزی که خیلی بده. حالا قبیح مثلا تو عربی بخوام بگیم، کار بریم بگیم خیلی قبیحه، چه حالا کار خارجی باشه، چه عقیده باشه، اعتقادی باشه، به همینا به کار برده میشه. خطیعه از خطا مقابل ثواب، به حکم و کار و عقیده‌ای گفته میشه که بر خلاف اراده انسان شکل بگیره، نمیخواسته و ارادهش اون نبوده، در مقابل ثواب. اون جایی که انسان اراده میکنه به هدف میرسه میگن ثواب ده و ساد، اون جایی که اراده میکنه به هدف نمیرسه، مثل این نمیسه تیراندازی که میخواد بزنه به اون سیبل، بله داخل خالصیان رو که مکسک چی میگن بزنه اونجا، اونجا نمیزنه، این میشه خطا و خطیه. وقتی خیلی دیگه جلوه کنه خطا، وقتی خیلی پر رنگ باشه بهش میگه خطیه، همونطور که سیعه هم وقتی که بدی خیلی پر رنگ باشه بهش میگه سیعه، بلا سوه، سوه، سوه و سو. لیس علیکم جناح فی ما اخطأتم ولکن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور الرحیم. آیه 5 از سوره احزاب به همین معناست، لیس علیکم جناح، براتون ایرادی نیست، مشکلی نیست، در جایی که خطا میکنید، یعنی اراده درست بوده به هدف نخورده، اراده کردید خوبی رو بدی رسید، اما اون جایی که قلب عمدی عمل میکنه اونجا. بنابراین خطا غیر از اسم است، زیرا اسم عبارت است از کندی و تأخیر انداختن عمل. یک نکته دیگه که در باب اسم هست، بحث تأخیرم، افمه یعنی اخره، کار خوبی رو به تأخیر انداخت انجام نداد، که ازش تعبیر میکنیم خودش گناهه یا حرامه، گرفتار حرام. خطا غیر از اسم است، اسم عبارت از کندی و به تأخیر انداختن عمله. من یکسب خطیعتن او اثمن ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. اینجا خطا و اسم در مقابل هم قرار گرفته، من یکسب خطیئتا او اثما. خب فرق خطیه اینه که خطیه خب اراده کرد به یک مقصدی برسه، نه اسم درش حرمت هست ولی خطیه درش حرمت نی. در خطیه ممکنه گرفتاری درست بشه، مثل اسم که کار انجام نگرفته، هدف از دست رفته، به تأخیر افتاده، حرامی مرتکب شده، ولی در خطیه اینطور نیست. در خطیه بحث حرمت نیست، بحث به تعبیر دیگه همون تعمد نیست، چون در بحث خطیه تعمد نبود. اسم میشه از خانواده عمد، اسم میشه از خانواده عمد، ولی خطیه از خانواده عمد نیست. ثم یرمی بری امو بهتان، یعنی کلمه بهتان این آیه 112 از سوره نساء بود، یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا، خطا میکنه، کسی که خطا میکند یا گناه حرام، بعد اینو نسبت میده به یک انسان بی گناه، یرمی به بریئا، اینو نسبت میده به یک انسان پاک، فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. این بعد نتیجهش میشه اسم، میشه حرام، میشه کار حرام. بهتان یعنی خطایی که به دوش دیگری انداخته میشود. وقتی شما خطا رو به دوش دیگری میندازی، میگی خطا کاره، با اینکه خودت خطا کردی میندازی گردن او، یا نه خودت هم خطا نکردی، خطایی رو نسبت میدی به دیگری، میشه بهتان. از این باب چرا میگن بهتان؟ چون شخص متحیر میشه، چون بهت یعنی حیران، به حتی این حیره حیران، چون گرفتار بهت میشه، گرفتار حیرت میشه. به دروغ بهتاور، به دروغ بهتاور میگن بهتان. و الف نونش هم الف نون تأکیده و اصطلاح دروغ دو کاناله، دروغی که از دو کانال باید طرف مجازات بشه، مثل غفران. اغفر در این آیه شریفه، اغفر لنا ذنوبا، کلمه اغفر به معنای یه پوشیدن خاصی است، که اون پوشیدن، پوشیدن چیزی است که اگر پوشیده نشود هم زشته و هم ضرر آفرین. کلمه اغفر، پس بنابراین اغفر پوشیدن گنداقه است که افراد ایجاد میکنن که اگر پوشیده نشود، چون در بالوعه هم میگه اغفر، اونجا هم غفرانه، بالوعه رو اگر روش نپوشه، یا بحث خود جنازه داخل قبر یک متر روش خاک میریزن، خاطر اینه که اگر پوشیده نشود هم گند و کثافتش فضا رو از بین میبره، نزشته، و هم باعث ضرر و زیان میشه. اینجا ذنوب، ذنب یعنی حرام، ذنوب انا، ذنب یعنی کار حرام، کار حرام ماده فساده، باید پوشیده شود. تکفیر، ولی بعد در بعد داره و کفر عنا، تکفیر به معنای پوشوندن مطلقه، هر نوع چیزی رو، هر چیزی رو که انسان دوست نداره آشکار بشه، بعدی هم نیست، مثلا اسراری داره اصلا مردم به فهمن هیچ اتفاقی نمیفته، دوست نداره، مطلقه پوشوندن کار. مثلا سیئه، کار زشته، کار زشت خب مقوله به تشکیکه، بعضی از کارهای زشت رو اگه مردم هم بفهمن چیزی نمیشه. روی این جهت سیئه و اسم، اغفر لنا ذنوبنا، ذنب رو گفتیم، و بنابراین اغفر خاصه، تکفیر عامه. بنابراین چه گفته شد، آیه اغفر لنا ذنوبنا و کفه اینطوری میشه که ما داریم به خداوند میگیم خداوند کارهایی که باعث ضرر و زیان به خودمون و دیگران میشه و مستلزم عقوبت و عقاب هست، اینها رو پاکش کن، بپوشان و آثار اونها رو منتفی کن و بدیهایی که باعث محرومیت از نعمت ها میشه. صیاد اینطوری انا قسمت اول آیه تنده، زنوب، زنوب یعنی پدر و صاحب بچه آدم رو در بیاره، اونا رو بپوش. قسمت دوم سطح پایین تریست، بدیهایی که باعث محرومیت انسان میشه، یعنی نتیجهش عقاب و عذاب آنچنانی نیست ولی محرومیت میشه، محرومیت های مختلف، اونها رو هم که در دنیا و آخرت اگر آدم گرفتار سیئه شد هم در دنیاش محروم میشه و هم در آخرتش، اونا رو هم از ما بپوشان. بنابراین دو محور ناکامی انسان و متضرر شدن انسان در این آیه آمده. انسان‌های مرتبط با الله تبارک و تعالی خصوصا ماه رجب همه جوانب زندگیشون رو رصد میکنن در قسمت گناه و سیئه، در مسئله ذنب و سیئه. گناه اون اوج بدرفتاری انسان هست و سیئات هم مرحله پایین تره، هم مرحله پایین هم مرحله بالا که انسان را از تعالی و رشد باز می دارد. علی‌رغم این که هر چه کار خوبم قبلا انجام داده، یه زندگی خوبی هم داشته، بازم خودش رو مقصر می داند، میره به جنگ از بین بردن هر نوع ذنب و هر نوع سیئه تو از بین برد. وقتی آدم اینا رو از خدا میخواد، معناش این نیست که دائما داره گناه میکنه، ذنب و سیئه داره، معناش این میشه که حالت اعتصام پدید میاد، این طلب عصمته. یکی از لوازم این نوع دعاها در قرآن و در منابع وحیانی اینه که معناش این نیست که من الان گناه کردم که همه اینا رو الان دارم، هم ذنب دارم هم سیئه. معناش اینه که غفران به من بده. غفران دو جوره، یه وقت غفران عمل انجام میگیره بعد روش پوشیده میشه، یه وقت یه قوه انسان پیدا میکنه که از اول تولیدش نمیکنه، از اول تولیدش نمیکنه، میشه سالب انتفاع موضوع. دعاهای دو قسمتی هر دو رو شامل میشه، اقتضاء غفران، طلب اقتضاء غفران. طلب اقتضاء غفران چی؟ آدم در عمل کردش طوری عمل بکنه که گرفتار ذنب و گرفتار سیئه نشود. و صلی الله علی محمد.